رسانه با خبر.
در ساعت 7 صبح به شما سلام میکنم. صبحتون بخیر. صبح روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماهتون بخیر و خوبی و خوشی. در ساعت 7 صبح به وقت شما، به وقت ما، به وقت قرار صبحانمون با هم، صبحتون بخیر. خیلی وقتا دوستان و رفقا با هم قرار صبحانه میذارن، میرن به یکی از کافه ها یا قهوه خونه های خوشگل شهر و صبحانه رو در کنار هم هستن. کار قشنگیه، شروع خوبیه برای یک روز تازه. خیلی وقتا هم دوستان میمونن توی خونه یا همونطور که توی ماشین هاشون در حال رانندگی هستند قرار صبحانه میذارن. قرار صبحانه با رادیو فردا، هر روز صبح 7 صبح صبحانه با خبر اینجا. در اولین ساعت‌های این روز تازه، این فرصت دوباره، من فهیمه خضری‌دری به شما صبح خیر میگم، سلام میکنم و درود میفرستم که خوشقول مثل خورشید سر ثانیه همیشگی سر قرار صبحانمون حاضر شدید. این ویژه برنامه صبحگاهی ماست در رادیو فردا، کلی خبر و گزارش داریم تازه و گرم مثل نان تازه. یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه شروع یک صبح تازه داریم براتون. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است. در اتاق فرمان مارتین امروز ما رو همراهی میکنه و شاهین بشیری همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره، به علاوه همه همکارانی که در تحریریه رادیو فردا دست در کار تهیه گزارش های خبری متنوع بودن تا این برنامه، این صبحانه با خبر هم مثل همیشه یک صبحانه با خبر متنوع و شنیدنی باشه. پس بریم صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت 15 ماه می رو هم به رسم همیشه با خبرها آغاز کنیم. این شما و این شاهین بشیری همکارم با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام و صبح بخیر. نخستین روز از دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در محل سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 5 ساعت مذاکره سفارت ایران را ترک کردند و همزمان از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران خودداری کردند. پیش از آغاز این مذاکرات دو روزه، هرمان نکارت، معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستاران شده بود که ایران امکان دسترسی این آژانس به افراد، اسناد و تأسیسات هسته‌ای را فراهم آورد. بازدید از تأسیسات نظامی پارچین از خواسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ایران اعلام کرد ماهواره‌ای جدید را در روز سوم خرداد به فضا پرتاب می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهدی فرحی، دبیر ستاد توسعه فناوری هوا و فضا، افزود ماهواره فجر توسط موشک سفیر 1B به فضا حمل می شود. خبر پرتاب ماهواره جدید جمهوری اسلامی همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در وین اعلام شده است. مذاکراتی که به منظور بررسی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه آغاز شد و امروز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست در روابط آن کشور و بحرین دخالت نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که پس از پایان اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سخن می‌گفت، افزود آنچه میان عربستان سعودی و بحرین روی می‌دهد ارتباطی به ایران ندارد. قرار بود در این نشست در مورد اتحاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی عربستان سعودی و بحرین تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش در اجلاس ریاض توافق شد که تبادل نظرهای بیشتری در مورد اتحاد این دو کشور صورت بگیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی نوشت پلیس مصر روز یک شنبه وسایل و تجهیزات دفتر شبکه تلویزیونی العالم ایران در قاهره را ضبط کرد. بر اساس این گزارش دلیل این اقدام پلیس فعالیت بدون مجوز العالم در مصر بوده است. در این حال احمد صوفی سرپرست العالم در مصر با تایید حمله ماموران پلیس به دفتر العالم این اقدام را حمله به آزادی دانست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به آنچه محدودیت‌های فراقانونی و ارعاب روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارجی نامید پایان دهند. این سازمان حقوق بشری به نقل از یک منبع در دولت ایران که خواست نامش فاش نشود نوشت با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی در تلاشند حضور خبرنگاران خارجی در ایران با کنترل بیشتری همراه باشد.
شاهین بشیری و آخرین خبرها از ایران و جهان، سپاسگزارم. ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبره. مجلس محکوم می‌کند محکومیت 19 امضایی طرح الحاق بحرین به عربستان. خب اون 19 نبود، 190 امضا داره این طرح. اقتدار هسته‌ای دیگر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بازرس کل دیدار کرد. این بار آقای کاریکاتوریست از مجازات جان سالم به در برد. آقای نماینده مجلسی که دوست نداشت کسی کاریکاتورش کند شکایت خود را پس گرفت. چه کسی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد شد؟ نگاه‌ها به سوی غلامعلی حداد عادل است. در فرانسه امروز رئیس جمهور تازه قدرت را رسما به دست می‌گیرد. با گفتگوی زنده در این باره بیشتر براتون خواهیم گفت. در ایران نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به بهداری زندان اوین منتقل شده. حال خانم محمدی مساعد گزارش نمی‌شود. باز هم در ایران سرکوب بهایان شدت گرفته، این را جامعه جهانی بهایان می‌گوید. در اروپا بازی‌های یورو 2012 جام ملت‌های اروپا برای حکومت در اوکراین دردسرساز شده. مروری هم می‌کنیم در کنار همه اینها به نشریات امروز چاپ تهران در کنار آخرین خبرها از جهان موسیقی. ما دنبال می‌کنیم مسائل حوزه فرهنگ و البته اقتصاد رو در این صبحانه با خبر. صبحانه کاملی به نظر می‌رسه، نوش جان. صد و نود نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در بیانیه ای آنچرا که طرح الحاق بحرین به عربستان عنوان کردند محکوم کردند. اشاره این نمایندگان به نشست روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه شورای همکاری خلیج فارس هست در ریاض پایتخت عربستان که به گفته یک وزیر بحرینی قرار هست در جریان اون اتحاد سیاسی عربستان و بحرین اعلام شود. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده پخش کرده.
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه اعتراض‌های مردمی در بحرین تقدیر شده است. به گفته این نمایندگان عربستان پس از شکست در سرکوب مردم بحرین حالا تصمیم گرفته تا در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل اسلامی عربی که عضو سازمان ملل است با خود متحد کند. روزنامه‌های محلی بحرین و عربستان سعودی روز یکشنبه نوشتند که این دو کشور برای تأمین بیشتر امنیت خود احتمال دارد روز دوشنبه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس یک اتحاد اولیه تشکیل دهند. وزیر امور اطلاع رسانی دولت بحرین در توضیح این اتحاد سیاسی به خبرگزاری ها گفته است طبق این تصمیم کشورها حاکمیت ملی خود را از دست نمی دهند و هر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند و تنها اتحاد بر سر روابط خارجی، امنیتی، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد. 190 نماینده مجلس هشتم در بیانیه روز دوشنبه خود هشدار دادند که با اقدام به گفته آنها نابخردانه رهبران عربستان و بحرین، این بحران به عربستان نیز منتقل خواهد شد و منطقه را با حادثه روبرو می‌کند. همچنین نمایندگان مجلس هشتم در بیانیه خود اعلام کردند که از استقلال و تمامیت ارضی بحرین حمایت می‌کنند. اعتراض‌های مردمی در بحرین علیه اقلیت سنی حاکم بر این کشور بیش از یک سال است که ادامه دارد و نیروهای نظامی عربستان سعودی در ماه مارس 2011 میلادی به منظور کمک به دولت بحرین در سرکوب اعتراض‌ها وارد این کشور شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها از اعتراضات مردمی در بحرین حمایت کرده و اعزام نیروهای نظامی عربستان به این جزیره را محکوم کرده است. از سوی دیگر نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که بحرین پیش از این استان 14 ایران بوده و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد، بحرین حق ایران است و نه حق عربستان. حسین علی شهریاری در سخنان خود محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران را به آنچه که خیانت نامید در قضیه جدا شدن بحرین از ایران متهم کرد. بحرین که در جنوب خلیج فارس و در نزدیکی مرز با عربستان قرار دارد، تا پیش از اشغال آن از سوی سربازان پرتغالی در قرن 15 بخشی از خاک ایران به شمار می رفت. اما به دنبال حمله اعراب حاشیه خلیج فارس به بحرین در سال 1820 میلادی و با حمایت دولت‌های وقت بریتانیا از حکومت خاندان آل خلیفه بر این جزیره، ایران نتوانست بار دیگر حاکمیت خود را بر بحرین اعاده کند تا اینکه استقلال این جزیره در اردیبهشت 1349 در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید.
روز دوشنبه نرخ‌های تورم و بیکاری از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. اعلام این نرخ‌ها با ناباوری مراجع کارشناسی در داخل ایران روبرو هست. به همین دلیل ما گفتگوی اقتصادی امروز رو به همین موضوع اختصاص دادیم. اینها همه یعنی این که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مهمان این بخش از صبحانه با خبر ماست. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام خانم خضر حیدری و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، از نرخ بیکاری شروع کنیم که از دیدگاه مرکز آمار ایران در سال 1390 نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده. این ارزیابی رو شما تا چه حد با واقعیت‌های بازار کار ایران منطبق میدونید؟
این ارزیابی دیروز از سوی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در اختیار خبرنگارها قرار گرفت. به گفته ایشون شمار بیکاران ایران در سال 1390 نسبت به سال ما قبل اون از 3,200,000 نفر به 2,800,000 نفر رسیده، یا به عبارت دیگه 400,000 نفر تنزل پیدا کرده و به 12.3% کاهش یافته. چنین آماری نه با ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی می‌خونه، نه با واقعیت‌های اقتصادی ایران و حتی با اعتراض مهمترین محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، از جمله طیف نماینده‌های اقتصاددان مجلس هم روبرو شده. در رد ارزیابی مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ بیکاری در کشور، دست کم دو دلیل عمده رو میشه عنوان کرد. دلیل اول این که نرخ رشد ایران بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته میلادی 2% بوده، در سال جاری هم 0.4% پیش بینی شده. چطور امکان داره کشوری با نرخ رشدی در این سطح پایین در سال 1390 خورشیدی، اونطوری که آقای عادل آذر ادعا میکنه، 1,375,000 شغل ایجاد کرده باشه؟ دومین عاملی که ادعای رئیس مرکز آمار رو زیر پرسش میبره این هست که در سال گذشته به گفته منابع کارشناسی مجلس فقط 209,000 نفر به تعداد بیمه شوندگان کل کشور اضافه شده و اینم هیچ نسبتی نداره با رقمی که عادل آذر در مورد افزوده شدن بر شمار صاحبان اشتغال در ایران عنوان میکنه.
آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز نرخ تورم رو هم در 12 ماه منتهی به فروردین سال 91 اعلام کرد، حدود 22%. چرا به نظرتون تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران نرخ تورمی رو که بانک مرکزی اعلام کرده زیر پرسش میبرن؟
اول روی این نکته تاکید میکنم که حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم جهش شدید تورمی در ایران رو تایید میکنه، چون که بر اساس آمار این نهاد نرخ تورم ایران از 13.2% در فروردین سال گذشته خورشیدی رسیده به 21.8% در فروردین ماه سال جاری. ولی مصرف کننده های ایرانی جهش تورمی رو در سطح خیلی بالاتر از اون چیزی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده احساس میکنند. بانک مرکزی نرخ تورم رو بر پایه سبدی مرکب از 359 قلم کالا و خدمات اندازه گیری میکنه که خیلی از اونها به ندرت و با فاصله زیاد خریداری میشن. در عوض برای کالاهای مورد استفاده دائمی مثل لبنیات، حبوبات یا گوشت قرمز حتی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی بالای 50% است.
و در حالی که آمار نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره شاخصهای اساسی دائما زیر سوال میره، به نظرتون چه آینده‌ای رو میتونیم برای اساسا اطلاع رسانی اقتصادی در ایران پیش بینی بکنیم؟
این یک پرسش اساسی است. ارزیابی‌های بانک مرکزی با ارزیابی‌های مرکز آمار نمیخونه. مجلس هم همراه با محافل کارشناسی به هیچ کدوم از این دو نهاد اعتماد نداره. من فکر میکنم که یکی از اولین قدم ها برای بازسازی اقتصاد ایران ایجاد یک نهاد آماری مقتدر هست و اقتدار هم در این زمینه به دست نمیاد مگر با راستگویی و درستکاری.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما بودید با این صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم خانم خضره ایتری.
خب، گفتگوی اقتصادی امروز رو شنیدید، اما میریم به سراغ گزارش بعدی. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه با هرمان ناکرتس، بازرس کل این آژانس، در وین دیدار و گفتگو کرد. اهمیت این دیدار به خصوص از این نظر هست که نتیجه اون هرچه که باشه میتونه بر گفتگوهای سوم خرداد ماه آینده بین تهران و گروه 5+1 در بغداد هم اثر چشمگیری داشته باشه. بشنویم گزارش رو که همکارم علیرضا طاهری با همین موضوع تهیه کرده.
هرمان ناکرتس، سربازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یادآوری کرد
هدف در این گفتگوهای دو روزه دستیابی به توافقی است بر سر نحوه رفع کلیه قضایای برجامانده و حل نشده در مورد برنامه اتمی ایران. با اولویت ما به خصوص روشنگری ابعاد احتمالا نظامی این برنامه است.
آخرین باری که علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با هرمان ناکرتس، بازرس کل یا سربازرس آن آژانس، دیدار داشت، در فوریه گذشته نزدیک به 3 ماه پیش بود که به ناکامی انجامید و گرهی نگشود. به گفته آقای ناکرتس، در این دیدار نافرجام نماینده تهران کلیه مواردی را که یوکی آمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشش از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران برشمرده است، یکسره نادیده گرفت. از جمله اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2003 میلادی، 9 سال پیش و ای بسا پس از آن و تا امروز، فعالیت‌هایی در زمینه هسته‌ای داشته که درباره آنها هیچ گونه توضیحی نداده است و آژانس بین المللی ناگزیر به تصریحاتی بودن این فعالیت ها زنین است. در همین دیدار نماینده تهران با بازرسی از پایگاه نظامی پارچین نیز مخالفت کرد. بازرسان آژانس که 7 سال پیش 2 بار از این مجموعه نظامی دیدن کردند، نشان و مدرکی که انحراف فعالیت های هسته‌ای ایران به سوی تولید جنگ افزارهای اتمی را ثابت کند در آنجا نیافتند. اما همین بازرسان اکنون می‌گویند به تازگی به اطلاعات مدارک و اسنادی دست یافتند که بازرسی از پایگاه پارچین را بار دیگر لازم ساخته است. این بازرسان از قول مدیر کل خود می‌افزایند تصاویر جدید ماهواره‌ای این گمان را پدید آورده که جمهوری اسلامی دست به پاکسازی‌های در پایگاه پارچین زده است و همین واقعیت ضرورت بازدید هرچه زودتر از این پایگاه را تقویت می کند. هرمان ناکرس، بازرس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید اجازه دهد که بازرسان آژانس از جمله بتوانند با دانشمندان هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کنند.
It's important now that we can engage on the substance of these issues and that Iran let us access.
اکنون مهم این است که ما بتوانیم در جوهر این قضایا دخیل شویم و ایران به ما اجازه دهد که به اشخاص، اسناد، اطلاعات و پایگاه ها دسترسی داشته باشیم.
به هر روی، دیدار ایران بیگمان سرنخ‌هایی به طرف گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی گروه 51 خواهد داد تا دریابند نشانهایی از نرمش که تهران در گفتگوهای استانبول از خود نشان داد جوهر و مایه‌ای هم دارد یا سوری و ساختگی و فریبکاری بوده است.
بسیار خوب، گزارش همکارم علیرضا طاهری رو شنیدیم و حالا زمان موسیقی است. 7:21 صبح سه‌شنبه است در ایران و ما براتون یک موسیقی انتخاب کردیم برای این بخش اول صبحانه با خبر. کاری است از گروه موسیقی چارتار. از این گروه آرمان گرشاسپی، آرش فتحی و احسان حائری هستند، سه جوانی که با همین گروه موسیقی رو انداختند و ظاهرا خیلی کارشون مورد توجه جوانان قرار گرفته. کار باران تویی سومین کار و جدیدترین کار این گروه موسیقی رو با هم میشنویم.
سمونه ماتم به بارد حراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پرکشد خیال ها سیده جان کجایی کجایی که بود تا وطن جدایی باران تویی به خاک من بزن شطور بیابوره نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو به تویم دلم رسیده جان
در این بخش از صبحانه با خبر سری میزنیم با هم به روزنامه های چاپ امروز تهران. ببینیم امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1391 روزنامه ها بیشتر به چه مسائلی پرداختند. خب شهرام رفیع زاده همکار روزنامه نگارم همراه ما، سلام میکنم به شما آقای رفیع زاده.
سلام و صبح شما بخیر.
بد نیست که شروع بکنیم از گمان زنی ها درباره آینده سیاسی محمود احمدی نژاد که برخی از روزنامه های چاپ تهران به اون پرداختند.
بله، امروز روزنامه ابتکار که تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده نوشته که در روزهای اخیر و با عمیق‌تر شدن شکاف و اختلافات درونی در جناح حاکم و به ویژه موضع‌گیری‌های آقای احمدی نژاد در قبال قوای دیگر، گمان زنی‌ها درباره آینده سیاسی او بیشتر شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی که برخی از اونها اصولگرا هم هستند اظهار می‌کنند که آقای احمدی نژاد احتمالاً پس از دوره ریاست جمهوری خودش خانه‌نشین خواهد شد. روزنامه ابتکار از قول آقای صادق زیبا کلام نوشته که عمر سیاسی محمود احمدی نژاد در جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به پایان میرسه و آقای امیر محبیان که از نویسندگان روزنامه رسالت و چهره های جناح حاکم هست گفته 5 آینده سیاسی برای احمدی نژاد متصور هست. یکی این که ایشون در یک سمت قانونی مثل عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیره، یا این که یک حزبی تشکیل بده و فعالیت بکنه، و حالتهای دیگر رو هم ایشون عزلت سیاسی توصیف کرده و البته این احتمال رو هم داده که آقای احمدی نژاد پس از دوره ریاست خودش بر دولت به ظاهر در صحنه سیاسی نباشه، اما به حمایت از تیم و اعضای گروه خودش اقدام بکنه برای دستیابی مجدد به ریاست جمهوری یا مجلس. روزنامه تهران امروز اما اظهارات احمد خورشیدی پدر داماد آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده. ایشون گفته که آقای احمدی نژاد اگر همین امروز کاندیدای ریاست جمهوری بشه رأی نمیاره.
بسیار خوب، حالا میرسیم به واکنش احمد توکلی نماینده مجلس به شکایت سعید مرتضوی که هم اعتماد و هم تهران امروز بهش پرداختند. آقای رفیع زاده،
روزنامه‌های تهران امروز و اعتماد خبر دادن که پس از اون که روز گذشته اعلام شد که آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی علیه احمد توکلی نماینده مجلس شکایت کرده به این اتهام که ایشون اعلام کرده بود در هنگام استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار که آقای مرتضوی قول شرف داده تا از سمت خودش کنارگیری بکنه و استیضاح منتفی بشه. این دو روزنامه گزارش دادن که آقای توکلی اعلام کرده که من مدارکی دارم که در دادگاه جواب آقای مرتضوی رو خواهم داد.
باید منتظر بود و دید که مطبوعات دیگه چه خبرهایی در این زمینه در روزهای آینده منتشر خواهند کرد. اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان خبر داده که مجلس شورای اسلامی اینطور تصویب کرده که هزینه برق، آب و گاز برای مسجدها و حسینیها و دارالقرآنها از این به بعد رایگان باشه. درباره این خبر اگر ممکن توضیح بیشتری بدید.
روزنامه خراسان نوشته که در حالی که به هر حال مردم ایران اغلب دچار موج گرانی ها شدن و به مشکلات بسیاری برخورد کردن به ویژه پس از حذف یارانه ها، روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 91 بند الحاقی 28 رو به تصویب رسوند که بر اساس اون از این پس هزینه مصرفی و همچنین حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد حسینیه ها و دارالقرآن ها رایگان خواهد بود. البته روزنامه خراسان اشاره کرده به حمایت ویژه آقای علی لاریجانی از این مصوبه و نوشته که آقای لاریجانی در قبل از رأی‌گیری برای این ماده اعلام کرده که دشمنان تلاش میکنن که در ایران اساس ریشه های دینی مردم رو تضعیف کنند و چه جایی بهتر از مساجد حسینیه ها، و ما باید برای اونها بودجه ها و امکانات ویژه‌ای در نظر بگیریم. اما روزنامه خراسان تاکید کرده که برخی از نمایندگان مخالف هم گفتن که معافیت از پرداخت هزینه سوخت کار غلطی هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان هم درباره جمع‌آوری کتاب زندگی‌نامه آیت الله خامنه ای خبری منتشر کرده و اطلاعیه‌ای که دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی ایران ظاهراً منتشر کرده.
روزنامه کیهان خبر داده که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با صدور اطلاعیه اعلام کرده که کتاب شرح اسم که زندگی نامه آقای خامنه‌ای از سال 1318 تا 1357 رو در بر می‌گرفت از سوی این دفتر مورد تایید قرار نگرفته و مجوزی برای انتشار به اون داده نشده. این در حالیه که نویسنده این کتاب هدایت الله بهبودی از نویسندگان مورد تایید آقای خامنه‌ای هست و همچنین ناشر این کتاب مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات هست که کار خودش رو در سالها پیش با انتشار خاطرات ارتش بود فردوس و همچنین خاطرات نورالدین کیانوری آغاز کرده بود.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
منم متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
رادیو فرداست.
7:30 صبح هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله صبحگاهی ما صبحانه با خبر هست. همکارم شاهین بشیری در آغاز بخش دوم این مجله بازگشت به استودیوی خبر مروری میکنیم بر سرخط خبرها، برمیگردیم ادامه میدیم با هم مجله رو.
با سلام دوباره. ایران اعلام کرد ماهواره جدید را در روز سوم خرداد به فضا پرتاب میکند. نخستین روز از دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل سفارت ایران در پایتخت اتریش پایان یافت. علاءالدین بروجردی مبنای نشست بغداد را توافقات مذاکرات استانبول دانست. اتحادیه اروپا یونان را تشویق به باقی ماندن در حوزه مالی یورو کرد. بلاروس و قزاقستان خبر دادند که دو کشور به نقطه نظرهای مشترک رسیدند. و شورای امنیت سازمان ملل حمله به صلح‌بانان این سازمان در کنگو را محکوم کرد.
سپاسگزارم، سرخط خبرها بود که شنیدید. حالا بریم با هم به سراغ جهان ورزش. همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش. در هفته ششم یا دور آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، از امروز در گروه سی تیم سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبانی از الاهلی عربستان را بر عهده دارد. هر دو تیم با کسب 10 امتیاز صعود خود را از قبل به دور بعد قطعی کردند، اما سپاهان در صورت پیروزی به عنوان تیم اول گروه صعود خواهد کرد. در کنفرانس مطبوعاتی این بازی که عصر دیروز برگزار شد، علیرضا مرزبان مربی سپاهان و مترجم کرانچار سرمربی این تیم در مورد این مسابقه گفت:
این بازی طبیعتاً برای ما بازی فوق‌العاده مهمیه، چون ما می‌خوایم اول بشیم توی گروه خودمون.
امروز همچنین در گروه دی پرسپولیس در دبی به میهمانی الشباب می‌رود. سرخپوشان در بازی رفت حریف اماراتی را 6-1 بردند و در صورت پیروزی در بازی امروز صعود خود را به دور بعد مسجل خواهند کرد. استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان در گروه آ روز چهارشنبه در ازبکستان با تیم نصف قارچی دیدار خواهد کرد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز با حضور 13 بازیکن و بدون لژیونرها و بازیکنان تیم‌های سپاهان، استقلال و پرسپولیس در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. تیم فوتبال ایران که خود را برای اولین بازی مرحله انتخابی جام جهانی با ازبکستان در روز 14 خرداد آماده می‌کند، هفته آینده قرار است با تمامی بازیکنان خود یک اردوی تدارکاتی در ترکیه برپا کند. کریم انصاریفر، آقای گل لیگ برتر فوتبال و یکی از بازیکنان حاضر در اردو، در پایان تمرین دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
فکر کنم اردو کمپ خیلی خوبیه، هم تو ایران هم تو ترکیه، و آماده ایم برای بازی ازبکستان که بتونیم از همون روز اول خیلی قدرتمندانه بازی رو شروع کنیم.
در اولین مسابقه مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال عصر دیروز، تیم مهرام تهران در بندر ماهشهر با حساب 83-71 تیم پتروشیمی را شکست داد. دیدار دوم این دو تیم امروز در ماهشهر برگزار می شود و تیم مهرام هفته آینده در تهران میزبان بازی های برگشت خواهد بود. این مرحله از مسابقات به صورت 3-5 برگزار می شود. سفر تیم ملی والیبال ایران به جمهوری چک به دلیل عدم صدور روادید از سوی سفارت این کشور در تهران لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم والیبال ایران قرار بود دوشنبه شب به منظور برگزاری 3 دیدار تدارکاتی راهی جمهوری چک شود که به دلیل کوتاهی و عدم همکاری سفارت این کشور به نوشته ایسنا این سفر انجام نخواهد شد. و حضور راول گونزالس، بازیکن اسپانیایی تیم شالکه آلمان، در تیم الصعد قطر قطعی شد. اسطوره اسبق رئال مادرید که دو فصل موفق را در شارکه آلمان سپری کرد، فصل آینده بازی در لیگ فوتبال قطر را نیز تجربه خواهد کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب این هم خبرهای ورزشی. حالا از خبرهای ورزشی مستقیم میریم سری میزنیم به فرانسه. اگر پیگیر انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بوده باشید میدونید که فرانسوا اولاند یک شنبه گذشته در این انتخابات پیروز شد، اما امروز رسما قدرت رو به دست خواهد گرفت آقای اولاند. خب این اتفاق مهمی هست، در این حال میتونه حاشیه ها و خبرهای جذابی هم در ارتباط با اون باشه. همکارم میرعلی حسینی در کنار من هست در استودیوی خبر، زنده با هم گفتگو میکنیم درباره اینکه چه اتفاقهایی خواهد افتاد امروز برای فرانسوا اولاند و دولت در فرانسه. آقای حسینی سلام میکنم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به استودیو.
سلام، صبح شما هم بخیر.
آقای حسینی، این اتفاق چطور میفته؟ چطوری اصلا برگزار میشه؟ چه مطالبی بین رئیس جمهورها رد و بدل میشه؟
بله، همونطور که اشاره کردید، فرانسوا اولاند که یک شنبه گذشته به عنوان هفتمین رئیس جمهوری جمهوری پنجم فرانسه انتخاب شد، بر پایه پروتکل موجود در جمهوری پنجم فرانسه امروز طی مراسمی قدرت رو رسما به دست میگیره. مراسم انتقال قدرت از رئیس جمهوری که دوران ریاست جمهوریش به پایان رسیده نیکولا سارکوزی به رئیس جمهوری منتخب فرانسوا اولاند خیلی رسمی برگزار خواهد شد. در طول این مراسم پرونده‌های جاری و حساس کشور بین دو رئیس جمهوری رد و بدل میشه و رئیس جمهوری قبلی فرانسه به خصوص در این ملاقاتی که در از ساعت 9 صبح به بعد امروز خواهد داشت با فرانسوا اولاند، پرونده های جاری و حساس کشور رو و به خصوص کدهای رمزی کلید تسلیحات اتمی فرانسه رو به رئیس جمهوری جدید تحویل میده، چون میدونید در قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری و محرمانه ترین رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا و همچنین یکی دیگه از ارتشی و یکی از ارتشی‌ها که محرمانه ترین فرمانده ارتش هست، این کد کلید تسلیحات هسته‌ای فرانسه رو در اختیار خواهند داشت.
آقای حسینی، اون وقت رئیس جمهور جدید آقای اولاند بلافاصله کابینه و دولت جدید رو تشکیل خواهد داد؟
فرانسوا اولاند گفته که بلافاصله بعد از تحویل گرفتن قدرت نخست وزیرش رو معرفی خواهد کرد، ولی یکی از وظایف مهمی که در انتظار فرانسوا اولاند هست پیش از تشکیل کابینه ملاقاتش با آنگلا مرکل هست که در بعد از ظهر امروز اواخر بعد از ظهر به آلمان خواهد رفت تا با آنگلا مرکل درباره مسائل جاری اتحادیه اروپا به ویژه بحرانی که 4 سال اتحادیه اروپا باش دست به گریبان هست با آنگلا مرکل گفتگو کنه، چون میدونید که از هنگام مبارزات انتخاباتیش گفته که مخالف طرح ریاست کشی اتحادیه اروپا است و باید در باره این طرح مذاکراتی انجام بگیره، ولی فعلا آنگلا مرکل گفته که حاضر به مذاکره نیست.
بله، پس وظایف دشواری پیش رو داره آقای اولاند، و از جمله اینکه انتخابات مجلس هم در فرانسه پیش روست، اون وقت این چه اثری ممکنه بذاره تو روی دولتی که جدید تشکیل خواهد شد؟
بله، همونطوری که گفتید، خود فرانسوا اولاند هم پس از انتخابش گفته که کار ساده ای نیست. میدونید که یکی دیگه از ملاقاتای مهم فرانسوا اولاند ملاقات دو سه روز دیگه است در 29 و 30 اردیبهشت در کنفرانس گروه کشورهای 8 G8 شرکت خواهد کرد و با باراک اوباما ملاقات میکنه. درباره انتخابات مجلس که گفتید، بعد از اینکه نخست وزیرش رو معرفی کنه یک کابینه موقت تشکیل خواهند داد، چون نخست وزیر قدرت رو در سیاست داخلی فرانسه به عهده داره و این انتخابات، این کابینه تا 17 ژوئن که دور دوم انتخابات مجلس برگزار میشه به کار و رتق و فتق وظایف کشور ادامه میده. چنانچه در انتخابات مجلس سوسیالیست‌ها اکثریت رو به دست بیارن، دولت ابقا خواهد شد، ولی در صورتی که جناح راست در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌های پارلمان فرانسه رو به دست بیاره، فرانسوا اولاند ناچار خواهد شد نخست وزیر رو عوض کنه و یک نخست وزیر از جناح راست انتخاب کنه.
آقای حسینی، میخوام ازتون خواهش کنم که خیلی مختصر به این کنجکاوی ما هم پاسخ بدید که حالا آقای سارکوزی چه خواهد شد؟
قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه امکان میده که رئیس جمهوری که از قدرت کنار میره وارد شورای قانون اساسی فرانسه بشه. این این حق رو داره. خود آقای سرکوزی گفته که احتمالاً از سیاست کنارگیری خواهد کرد، هنوز معلوم نیست، ولی اطرافیانش میگن که حتما باید بمونه، شاید در انتخابات مجلس نقشی داشته باشه، ولی چون نیکولا سرکوزی وکیل است، اون چه که مسلمه اگر به هیچ کار سیاسی دست نزنه بدون شک کابینه وکالتش رو دوباره باز میکنه و کار وکالت رو دنبال خواهد کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. میرعلی حسینی در کنار ما بود در استودیوی خبر رادیو فردا. بسیار خوب، در این بخش از صبحانه با خبر مهمان همیشگی ما فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی برنامه، که وقتی که صحبت از آقای سرکوهی میشه میدونید که حالا میخوایم بریم به سراغ خبرهای جهان فرهنگ. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
منم مثل همیشه به شما خانم ایدری سلام میکنم، به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که شروع بکنیم با نمایشگاهی از آثار هنرمندان مکزیکی در تهران، نمایشگاه پاپ آرت، اوپ آرت و آثار چاپی این هنرمندان، و فکر میکنم اولش باید برای شنوندگان ما یکم توضیح بدید که پاپ آرت و اوپ آرت به چه نوع نقاشی هایی گفته میشه.
پاپ آرت اصطلاحی است که در مورد یکی از مهمترین گرایش‌های هنری قرن بیستم که در دهه 60 میلادی بسیار رونق گرفت به کار میره. هنرمندانی که کار پاپ آرت می‌کردند ارزش‌های ذهنی و نظری نقاشی ابستره و نقاشی‌های دیگر پیش از خودشون رو نفی می‌کردند و سعی می‌کردند که جامعه مصرف زده جهان سرمایه‌داری رو یا جهان صنعتی رو نقد بکنن. اندی وارهول، جاسپر جونز، ریچارد همیلتون از چهره‌های خیلی مشخص جنبش پاپ آرت هستن. اوپ آرت هم اصطلاحی بود که در 1960 رایج شد که اطلاق شد به یک نوعی از نقاشی که بیشتر تحت تأثیر کارهای جوزف آلبرز و ویکتور وازرلی بودن. اینها از خطاهای بصری بهره می گرفتن و با به کار بردن رنگهای درخشان و انتزاعات هندسی در هم فشرده و همچنین نقطه و خط به مدد رنگگذاری یا سایه روشنکاری با استفاده از خطای دید می کوشیدن که یک مفاهیم و ریتمهایی رو القا بکنن. حالا این نمایشگاهی که در موزه هنرهای معاصر تهران امروز افتتاح میشه نمایشگاهی است از آثار پاپ آرت و اوپ آرت و آثار چاپی هنرمندان معاصر مکزیک. این آثار رو که موزه ملی چاپ مکزیک به موزه هنرهای معاصر اهدا کرده آثار بسیار دیدنی و جالبی هستند و خوب است که علاقمندان نقاشی از این آثار دیدن بکنند.
آقای سرکوهی، به دنیای فیلم و به سینما هم اگه بخوایم سری بزنیم، فیلم مستند نام تمام مردگان یحیی است فیلمی بود که مجوز پخش رو هنوز نگرفته بود و الان بعد از ماها ظاهرا مجوز پخش این فیلم صادر شده. درباره این فیلم برای شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
خب همه کسانی که با شعر معاصر آشنا هستند با شنیدن این عبارت یا مصرع نام تمام مردگان یحیی است، محمد علی سپانلو رو به یاد میارن که یک بندی یا یک سطری هست از یکی از شعرهای بسیار معروف آقای سپانلو که یکی از بزرگترین شاعران دهه 40 تا کنون ایران هست. فیلم نام تمام مردگان یحیی است یک فیلم مستند 90 دقیقه است درباره زندگی و آثار محمد علی سپانلو به کارگردانی آرش سنجابی. حالا ایشون اعلام کردن که مجوز پخش این فیلم صادر شده. در این فیلم سعی شده که یک نگاه دقیقی بکنن به شعرهای آقای سپانلو که از دهه 40 سپانلو که از بچترین چهرهای شعر معاصر ایران هست، به ترجمه های او و همچنین به تأثیر سپانلو بر شاعران، نمایشنامه نویسان و داستان نویسان ایران.
و همینطور اگه بخوایم به جهان تئاتر سری بزنیم آقای سرکوهی، اجرای نمایش هتل ایران از امروز آغاز میشه.
نمایش هتل ایران رو افشین هاشمی نوشته و مهسا رحمانی و محمد طاهرخانی کارگردانی کردن. اجراش همونطور که گفتین از امروز در خانه نمایش آغاز میشه. داستان یک هتلی است که قدیمی هست، کهنه هست و یک کسی میخواد اون رو به صورت تصاحب بکنه، اما دختر صاحب هتل و یک هنرمند جوانی که عاشق این دختر هست سعی میکنن که جلوگیری بکنن از اینکه این هتل به تصاحب غریبه در بیاد.
آقای سرکوهی، فیلم سینمایی آینه های روبرو هم در جشنواره فیلم سیاتل جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو از آن خودش کرده. درباره این فیلم و این جشنواره هم اگر ممکنه برای شنوندگان ما کمی توضیح بدید.
جشنواره بین المللی فیلم سیاتل جشنواره بسیار معتبری است، در آمریکا برگزار میشه. خوشبختانه فیلم سینمایی آینه های روبرو ساخته نگار آذربایجانی جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو نصیب خودش کرد. این فیلم قبلا هم در جشنواره های معتبر دنیا جوایز خوبی گرفته بود، مثل جوایز بهترین بازیگر و بهترین فیلم از جشنواره سیراکوز نیویورک. این فیلم سومین فیلم منتخب تماشاگران در فستیوال واشنگتن هم بود. فیلم آینه های روبرو موضوع بسیار جالبی داره. دو زن جوان هستن که از خونهشون فرار کردن، در طی سفر با هم آشنا میشن، یکی پی میبره که دیگری به هم جنسگرا هست. این فیلم این برخورد این دو فرهنگ رو مطرح میکنه و سرانجام دوستی این دو نفر رو که همدیگر رو تحمل میکنن و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز میکنن.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، مهمان این صبحانه با خبر بودید. بار دیگر با آخرین خبرهای فرهنگی و هنری از ایران.
من هم شما متشکرم و تا برنامه بعدی روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب بریم به سراغ موسیقی دوباره. محمد نوری متولد سال 1308 در تهران، در گذشته در سال 1389. صدای اپرایی و متفاوت و سبکی متفاوت و ماندگار تحت تاثیر هنر کلاسیک غرب. بریم با هم شبیم یکی از زیباترین کارهای محمد نوری رو که اینطور شروع میشه: من بیهوده میخواهم از یاد تو بگریزم.
من بیهوده میخواهم از یاد تو بگریزم، ای همه هستی من از مهر تو نبریزم. تو دریای من هستی، هرگز از خود مرانم، من ساحلی غریبم، باید با تو بمانم. بی تو چون کویر تشنه آبم، بر موج هستی چون حبابم، بیقرارم و بی توبم. بی تو چون کتاب بسته ای هستم، شاقه ی شکسته ای هستم، آبر خسته ای هستم.
موسیقی زیبا میریم به سراغ گزارش بعدی. احمد لطفی نماینده عراق در مجلس شکایت خودش رو از هفته نامه امیر پس گرفت. به خاطر شکایت این نماینده مجلس از این نشریه، کاریکاتوریست این هفته نامه محمود شکرایه به 25 ضربه شلاق محکوم شده بود. بشنویم گفتگوی همکارم حسین قویمی رو با نیکوهنگ کسر، کاریکاتوریست در همین زمینه.
این پیشنهادی بود که مانا نیستانی مطرح کرد در مطلبی که نوشته بود در سایت مردمک و بعد در فیسبوک خودش، که برای اینکه از موقعیت این کارتونیست یعنی آقای شکرایه حمایت بکنیم در مقابل مجازاتی که براش تعیین شده، هر کدوم از کارتونیستا، کاریکاتوریستا، تری از نماینده مجلس عراق بکشن. و این از سطح به قول معروف کار کوچک به یک کار بزرگتر تبدیل شد وقتی که خوشبختانه ما تونستیم با ارتباطایی که با رسانه‌های بین‌المللی داشتیم، با شبکه‌های بین‌المللی، این کار گستردگی بیشتری پیدا کرد و شبکه‌های تلویزیونی و یا شبکه رادیویی هم بهش توجه نشون دادن و این اتفاقی که افتاد که نهایتاً تعدادی از کارها در روزنامه گاردین منتشر شد از کارتونیست‌های ایرانی و حتی انگلیسی و شبکه دفاع از حقوق کارتونیست‌ها کارتونیست رایتس نتورک هم فعالیت خودش رو آغاز کرد که ما حتی من به عنوان که در اعضای بورد در اونجا تونستیم که با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و دفترش تماس بگیریم و قرار هم بود که حتی کار به جایی کشته بشه که این به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر مطرح بشه که خوشبختانه با پس گرفته شدن این شکایت از طرف نمایندگی شهر عراق در حقیقت متوقف شد.
حالا که نماینده عراق تصمیم گرفته شکایت خودشو پس بگیره چه احساسی دارین؟
اولا خیلی خوشحال هستم که کارتونیست‌های ایرانی تونستن نشون بدن که میشه برای حمایت از یک همکار در سطح ملی و بین‌المللی کاری کرد. این کار هم خوشبختانه نتیجهش رو هم دیدیم که مثبت بود. اما مسئله بعد این هست که به کارتونیست همکارمون که دچار این مشکل شده بود و حداقل برای 7-8 روزی نگران بود بابت این حکم دلداری بدیم که همیشه حمایتش خواهیم کرد. این حمایت میتونه دلداری باشه برای همه‌شون که اگر دچار مشکل بشن بالاخره همکاراشون تلاش خواهند کرد که از هر طریقی بهشون کمک بکنند و به نظر من حتی میتونه درسی باشه برای بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی که در طول این چند سال دچار مشکل شدن که حداقل از کارتونیست‌ها میتونن یاد بگیرن.
پس به گمان شما علت این که نماینده عراق تصمیم گرفته شکایت خودشو پس بگیره به خاطر تاثیر این کارزار بوده؟
بله، به نظر من وقتی از حد ملی به حد بین‌المللی کشیده شد و بهانه‌ای هم که آورده بودن به این عنوان که بهشون توهین شده، خب کارتون‌های بسیار تندتری از مقام‌های ایرانی داره همین الان کشیده میشه در داخل کشور، از رئیس جمهوری، از رئیس مجلس، از مقام‌های دیگر، فقط روحانیون کشیده میشن. ولی یک نماینده یک شهر وقتی که به کارتونی از خودش اینقدر معترض میشه و اینقدر ناراحت میشه، احتمالا نشون داره میده که ظرفیت پذیرش یک انتقاد ساده رو نداشته و به نظر من به ضررش بود این کار. چند نفر از دستندرکاران امور فرهنگی و هنری در داخل ایران هم که به دولت نزدیک بودن سعی کردن که تماس بگیرن با ایشون و با مقام های مختلف که این ماجرا پس گرفته بشه، چون عملاً حکم صادر شده بود و ظاهراً کارتونیست آقای شکرایه درخواست تجدید نظر نکرده بود. تنها رایی که میتونستن مانع اجرای حکم بشن این بود که شکایت رو آقای لطفی آشتیانی پس بگیرن که خوشبختانه اتفاق افتاد و به نظر من این ثابت کرد که نبایستی به هیچ عنوان در مقابل چنین اقداماتی عقب کشید، چون اگر عقب میکشیدن همه و این حکم اجرا میشد از این به بعد هر کارتونیستی در داخل کشور بابت هر کارتونی که میکشید باید نگران ضربات شلاق میبود که بعد از ناراحت شدن فرد انتقاد شونده ممکن دوچارش بشه.
علی ناظمی همراه ماست و این یعنی میخواییم بریم به جهان پرخبر موسیقی. آخرین خبرها رو از دنیای موسیقی از ایران و جهان با علی ناظمی پیگیری کنیم. آقای ناظمی سلام میکنم بهتون، صحبتون بخیر، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبحتون بخیر خانم خزیداری، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بد نیست که از ایرج شروع بکنیم، چون آلبومی از ایرج خواننده مردمی ایران که خیلی دوست دارن ایرج رو و انتظار این رو میکشتن که کار دیگه‌ای بتونن ازش بشنون، بالاخره منتشر شده. درباره این آلبوم کمی به شنوندگان ما لطفا بگین.
آلبوم قصه زندگی، خیلی انتظارشو میکشتن که زودتر از اینها منتشر بشه، اما دیروز توی تهران و یک چند تا از شهرهای بزرگ ایران منتشر شد. آلبومیه که 8 آهنگ داره از این خواننده کهنه کاری که توی موسیقی کوچه بازاری یکی از محبوب ترین هاست، اما آلبوم جدیدش متفاوت از آلبوم های قبلیشه. یک مقدار به نظر میرسه ایرج توی این سن تجربه های جدیدی کرده و خواسته از المان ها یا عناصر موسیقی که توی موسیقی امروز پاپ ایرانی استفاده میشه استفاده کنه. این آلبوم آلبومی است که انتشارش بارها به تعویق افتاده بود، مراسم رونماییش هم بنا به دلایلی لغو شده که هیچ وقت این دلایل اعلام نشد.
خب آقای ناظمی کاری هم از این آلبوم داریم که بخوایم با شنوندگان صبحانه با خبر با هم بشنویم؟
پیشنهاد تیزر این آلبوم رو پخش کردیم، اما بد نیست که از آهنگهای قبلی ایرج گوش بدیم.
بسیار خوب، هم میشنویم و این وعده رو هم میدیم که به مثل اینکه به دستمون برسه از آلبوم جدید ایرج هم کارهایی برای شنوندگانمون پخش کنیم. بعد نیست بریم به سراغ ارکستر فردوسی مشهد که امروز دوشنبه برای بزرگداشت فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایران در زادگاه او به روی صحنه قرار هست بره. البته خواهش میکنم راجع به این اجرا برای شنوندگان ما بگین، اما قرار کنسرت های دیگه هم به همین مناسبت برگزار بشه در ایران.
درسته امروز اجرای زیادی برگزار میشه، اما همینجوری که گفتیم همزمان با یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی ارکستر بزرگ فردوسی توی مشهد در کنار آرامگاه فردوسی به روی صحنه میره. آهنگساز و سرپرست ارکستر احسان ابراهیمی و خواننده این ارکستر حمید هادی خواهد بود. اجراهای دیگه‌ای که در ایران برگزار میشه از جمله اجرای گروه رستا که گروهی که پیشتر در رشت در سالن گیلان اجرا داشت 3 روز یا 4 روز پیش بود و امروز در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد به روی صحنه میره. گروه رستاک می‌دونیم که گروهیه که موسیقی نواحی ایران رو اجرا می‌کنه، البته با یک روش جدید، با نگرش جدید. می‌تونیم به یکی از قطعات گروه که بازسازی یکی از قطعات کردی گوش بدیم.
میخوام راجع به قهرمانی باشگاه فوتبال منچستر سیتی بعد از 44 سال در لیگ فوتبال انگلستان با هم صحبت بکنیم که البته بحثمون ورزشی نیست. میخوام بگم که این اتفاق اگرچه که به نظر ورزشی میرسه، اما در دنیای موسیقی هم اثرگذار بوده و اهل موسیقی رو هم به واکنش واداشته. ازتون خواهش میکنم که در مورد این واکنش ها برای شنوندگان ما کمی توضیح بدین.
منچستر شهریه که خاستگاه یک سری از گروه های موسیقی بوده و همینطور خاستگاه سبکی از موسیقی بوده، سبکی که بعداً موسوم شد به منچستر و خیلی از این گروه ها و خیلی از این خوانندگان طرفدار تیم منچستر سیتی هم. و همین قهرمانی بعد از 44 سال برای اونها جالب بوده و خیلی راجبش حرف زدن. بعد از اینکه تیم منچستر سیتی قهرمان شد، آهنگ‌های مختلفی پخش شد، از جمله آهنگ‌های از گروه اویسیس، گروهی که در دهه 90 یکی از پیشگامان موسیقی در بریتانیا بوده و این گروه پرطرفدار خودشون از اصلیشون اون موقع اعلام کرده بودن در همون ابتدا یکی از طرفداران پروپاگاندای گروه منچستر سیتی هن. نوئل گلگر از این گروه گفته در واکنش به این موضوع به شبکه بی بی سی که مثل یک بچه گریه کرده وقتی که تیمش قهرمان شده. و برادرش لیان گلگر او گفته که اگه منچستر سیتی قهرمان میشه برمیگرده و در شهر خودش دوباره زندگی میکنه و بعدش واکنشش این بوده که لطفا برای من یه قصر پیدا کنین، من میخوام برگردم به منچستر.
بسیار خوب آقای ناظمی، حالا آهنگ انتخابیتون برای امروز شنبه برای شنوندگان ما چیست؟
برای امروز آهنگ تازه رو انتخاب کردم از آلبوم تازه گروه گاربیج. گروه گاربیج گروه آمریکایی با خواننده اسکاتلندی هستند که در دهه 90 و حدود 18 سال پیش شکل گرفتند. این گروه در انتهای دهه 90 با تک آهنگاشون خیلی معروف شدن، سبکشون راک آلترناتیو بوده و توی این مدت اخیر گروهی بودن که ازشون هیچ خبری نشنیدیم چون که 7 سال بود آلبوم ندادن و این آلبوم جدیدشون آلبومی که بیرون نیومده با استقبال منتقدین روبرو شده و خیلی پیش بینی میکنم میتونه آلبوم پرفروشی باشه. از همین آلبوم جدید یک آهنگ رو گوش بدیم.
میریم از این آلبوم جدید گروه گاربیج با هم یه آهنگ رو گوش میدیم. پیش از اون اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم. آقای ناظمی همراه ما بودید با یک صبح با خبر دیگر.
روزتون خوش، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.